عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
دعای روز 28 ماه مبارک رمضان.
اللهم وفق الحوی فیه من النوافل واکرمنی فیه باحضان المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يوم لا يشغله إلحاح الملحين.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. حي على الفلاح. هذا نداء الله يطهر الأرواح. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. حي على الفلاح. هذا نداء الله يطهر الأرواح. هذا نداء الله يطهر الأرواح.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقوم أتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية صل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام از حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلا علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او رو جا میده. اعلی علیین، فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه: من آولیتیم و نظر له فکان له ابن. این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید. آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحم الضعیف و اعانه و کفاه، اینم باز یه چیز دیگه. کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الانم همینجوره. الانم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف پناه میبریم به خدا. در جامعه ما هم در مواردی همینجوره، ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست. از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلی علیین قرار میده، این خصلت رو دارد. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمی کنند، مثل این قدرت های بزرگ. اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن. اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن، نه فقط از ضعفا حمایت نمیکنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم میکنن، له هم میکنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار میگیرن. سومیش اینه: و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج میکند. رفق بهما، با اونها مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده. و بره هما با اونها نیکی میکنه ولم یحزن هما، اونها رو اندوهگیر نمیکنه. اینم یک. چهارم، ولم یخرق لمملوکه، یعنی سخت گیری نمیکند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتکار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، نسبت به اونها سخت گیری نکردن. و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فی ما لا یطیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد، نمیتواند، مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند اسلام بر پنج چیز استوار است: بر نماز و زکات، حج و روزه و ولایت.
خداوندا مرا از لغزش ها مسون دار و در بوته های امتحان سرفرازم کن و دلم را به تقوا و خوبی ها پیوند بده. مرا در زمره اهل تقوا قرار ده، آنان که مال حلال طلب می کنند، بردبار و صبورند، در عین فقر و فاقه خود را ثروتمند می دانند، همیشه یاد خالق خیشند، در عبادت خاضع و خاشع و در به دست آوردن علم حریصند.
سرخیزان عزیز، تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سباست. شکر سخن عنوان برنامه بعدی ماست.
چو تلخ عیشی من بشنوی، به خنده در آی، که گر به خنده در آیی، جهان شکر گیرد. شکر سخن، در آثار سعدی. شکر سخن، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سبا، دوستانی که دارن برنامه خودشون، برنامه شکر سخن رو میشنون. من روح الله احمدی هستم، قراره مثل همیشه براتون سعدی بخونم و خوشحالم که میخوام براتون سعدی بخونم. همین که دوره هم خوندنش و شنیدنش لذت بخش، امیدوارم شما هم از انتخابهای من توی این برنامه لذت ببرید. همین که هر چقدر هم آثار سعدی خونده بشه، خب قطعا من اینایی که براتون میخوام الان بخونم و قبلا خوندم شاید، ولی انقدر این آثار خوندنی، شنیدنی و جذابن که خودم ازشون سیر نمیشم. گاهی پیش میاد بعضی از نوشته های جناب سعدی رو انقدر خوندیم حفظ شدیم، اما باز هم جذاب خوندنش، و این در واقع هنر استاد سخن رو میرسونه. حالا بخش اول برنامه امروزمون میخوایم بریم سراغ گلستان سعدی. موافقید؟ میخوایم بریم حکایت جذاب و شیرینی از گلستان سعدی براتون بخونم که واقعا دوست داشتنیه. گلی از گلستان رو بشنوید. من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. گلی از گلستان. از باب اول گلستان سعدی حکایتی رو براتون انتخاب کردم که حال و هوای باحالی داره. یه بخشیشو برای این که زر طولانیه، بخشیشو خودم تعریف میکنم ذره خلاصه تر، و بخشش رو از روش میخونم که متوجه بشید ماجرا چیه. یه کسی بوده که استاد کشتی گرفتن بوده، به قول امروزی مربی کشتی بوده، ولی به نام خیلی مثلا باز به قول امروزی مدال آور، قهرمان، مثلا یک شخصیت شناخته شده بین المللی اون موقع، که خود سعدی اول حکایت گفته یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود. آره، یه همچین کسی بوده، 360 شیوه و روش و فن کشتی بلد بوده. 360 مدل میتونسته کشتی بگیره، میتونسته حریفاشو به خاک بزنه، و خب بالاخره توانایی و هنر بوده دیگه. بعد هر روز یه مدلی، یعنی کشتی میگرفت، انقدر بلد بوده، مدل مختلف کشتی بگیره، فنون مختلف رو بلد بوده، تنوع زیادی داشته، به خاطر همین که نمیتونسته باش مقابله کنه، گنده کشتیگیرا بوده. یکی از شاگرداشو که حالا بهش محبت داشته، دوستش داشته، میاد از اون 360 تا شیوه و روش و فن و اینا 359 تاشو بهش یاد میده، اما یکی رو یاد نمیده. اون شاگرده بعد یه مدتی خب خیلی قوی میشه از نظر قدرت بدنی، زورش زیاد میشه و کسی حریفش نمیشه، یعنی در واقع میخواد بره گنده جدید شهر اون باشه. به قول خودمون شاخ شده بوده. خب برای خودش، حالا اون موقع شاخ مجازی نبوده، شاخ حقیقی بوده، واقعا هم شاخ بوده دیگه، یلی بوده برای خودش. اونقدر شاخ شده بوده که میره پیش پادشاه و میگه استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگی است و حق تربیت. میگه اون استاده بودش که به من یاد داده بود. میگه اگه فضیلتی هم به من داره اون استاد کشتی من، صرفا به خاطر اینکه مربی من بوده، بزرگ من بوده، حق تربیت داشته، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم. میخواد بگه من همه چی بلدم دیگه. ملک را این سخن دشخوار آمد، خوشش نیامد. ملک، چرا بابا، استادت بوده اولا، بعدم که همه میشناسنش که گنده کشتی، تو حریفش نمیشی. بعد میگه که خب بریم یه پیکاری کنیم دیگه، حالا که اینجوری ادعات میشه، بریم یه مبارزه کنیم. بعد شرایط رو فراهم میکنن، همه مثلا ارکان دولت و بزرگان و اعیان و اینا حاضر میشن و این کشتی رو ببینن دیگه، این مبارزه رو. این پسر شاگرد خب زور زیادی داشته، مثل کوه رو این تن بوده، میاد و استاد میبینه که خب این جوونه زورش از خودش بیشتره دیگه، بالاخره جوون، استاد برای سنی ازش گذشته و پیر شده بود دیگه. بعد میبینه که خب اون شکلی نمیشه اینو شکست بده با زور، میاد از اون یه دونه روشی، اون یه دونه فنی که یادش نداده بود استفاده میکنه، اون یه دونه فنی که از 360 فنی که بلد بوده یه دونهش یادش شاید نداده بوده، میاد از همون یه دونه استفاده میکنه و خب اینو شکستش میده دیگه، چون پسر بلد نبوده چجوری باید اینو بدلشو بزنه، به قول امروزی ها دفعش کنه، شکست میخوره. استاد به دو دست از زمینش بالای سر برد و فرو کوفت، همینجوری شتلق کوبونده زمین شاگردشو. بعد یه سرصدایی از جمعیت بلند شد و تشویق کردن اینا. ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را زجر و ملامت کرد که با پرورده خیش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی. آره. حالشو گرفت پادشاه که یا ادعا کردی که این شکلیه اینا. میگه که ای پادشاه، جوان تره، ای پادشاه روی زمین، به زوراوری بر من دست نیافت بلکه مرا علم کشتی دقیقه ای مانده بود و همه ی عمر از من دریغ همی داشت. اون یه ذره شما نگفته بود و همون یه ذره حال من نگفت، امروز بدان دقیقه بر من غالب آمد. گفت از بهر چون این روزی که زیرکان گفتند دوست را چندان قوت مده که دشمنی کند تواند. نشنیده ای که چه گفت آن که از پرورده خیش جفا دید؟ یا وفا خود نبود در عالم یا مگر کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. آره، اینم پند اخلاقی آخر این حکایت. من که خیلی دوستش داشتم، امیدوارم شما این انتخاب منو دوست داشته باشین. بریم بخش بعدی که جزئیات سعدی با هم بشنویم. من دیگر شعر نخواهم که نویسم که مگس زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است. جزئیات سعدی. جزئیات سعدی امروز و من و مهدی استاد احمد. سلام.
سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتون هستم. یه جزئیات از قبلی و یه جزئی. جزئیات آره. یه جزئی از
جزئی نمیگن دیگه، یه جز از قبلی،
یه جز از بخش قبلی بگم. بودم این که این پسر قدر نشناس
که نوح بابلان بنشست،
نه پسره که کشتیات گرفته بود از استادش و بعد با استادش نبرد کرد و ادعاش این بودش که من از اون بهترم، حتی چه بسا باشم و چیزی ازش کم ندارم.
فوت آخره ولی بهش
نگفت، گفته بود به پادشاهه که این یه دقیقه ای از کشتی رو به من یاد نداده بود. ممکنه فکر کنیم منظورش این باشه که 60 ثانیه از یه کشتی رو یاد نداده بود. دقیقه به معنی دقیقه نیست، به معنی دقیقه است، یعنی یه چیز دقیقه کوچولو.
آره، یک جزئی.
یه جزئی. آره. مثلا ما میتونیم الان اسم این بخشو بذاریم دقایقی با سعدی.
آره، دقیقه میشه اینجوری. آره. حالا منم میخوام این نکته اینجوری بگم توی همین بیتی که انتخاب کردم، شبیه این دیگه. حالا از غزل 160 یه بیت انتخاب کردم. میگه که اولا شعر اینجوری شروع میشه، حدیث عشق به تومار در نمی گنجد و ادامش. این بیتی که من انتخاب کردم میگه خبر که میدهد امشب رقیب مسکین را،
خوب.
خبر که میدهد امشب رقیب مسکین را که سگ به زاویه غار در نمی گنجد.
آها،
خب اینجا توی برنامه های قبلی اونایی که شنونده پروپا قرص شکر سخن بودن، من یه توضیح داده بودم راجع به رقیب. رقیب قدیم ها معنیش فرق داشته با چیزی که ما الان ازش استفاده میکنیم. امروز رقیب یعنی حریف،
بله.
یعنی هماورد.
مثلا استقلال و پرسپولیس رقیب
همن. آره،
بله.
ولی قدیم رقیب یعنی مراقب به پا، بله.
یعنی مثلا نگهبانای باشگاه استقلال و نگهبانای باشگاه پرسپولیس اونا رقیب استقلال و رقیب پرسپولیس.
آره.
بودن قدیما
بودن. آره.
زمان سعدی اینطوری بود
در واقع، همون نگهبان به نوعی. بله. یا به پا بادیگارد خارجی.
آره، یعنی این که به معنی
محافظ.
مراقبه. آره. یعنی اون رقبه از مراقبت میاد و مواظبت.
بعد حالا خب سعدی توی شعرهای عاشقانش بارها به رقیب تیکه انداخته چون مزاحمش دیگه، اون در واقع به پای معشوقه که سعدی نزدیکش نشه.
بله. و چه جالب که قدیم ظاهراً، حالا سعدی هم احتمالاً چون که با مثلا افراد خاص و مثلا مدیران و صاحبان صنایع و
شاعر بوده
و با بزرگان چون رفت آمد داشته، ظاهراً برای بزرگان احتمالاً این کار مقدور بوده
دیگه،
که برای بچه هاشون محافظ میذاشتن. برای مثلا دخترشون به خاطر اینکه میخواد بره اینور اونور وقت کسی خدایی نکرده مزاحمش نشه و اینا. و شعر شاعرها خیلی تاثیر گرفته از این قضیه.
آره خیلی میشه
دلشون پر
بعد سعدی هم خیلی به این اشاره داره و تا تونسته قشنگ از خجالت رقیب در اومده.
بله.
و اما تو این بیت خیلی از خجالتش در میاد. ببین به چی تشبیهش کرده، اون تمثیلی که داره خیلی باحاله. میگه